کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما ای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، ظهر شما هم بخیر.
یاد شادروان رحیمی هم آی زراعتی بخیر باشه. این موقع بعد از آرمشون میگفتن که با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخانی خواهیم کرد.
بله، یاد گرامی باشه، پریشب هم چهلومش بود که محبت کرده بودن، خانواده رفتیم و در بعد از اینکه دور هم بودیم رفتیم سر خاک و به هر حال یادی خیری کردیم از آقای رحیمی. به هر حال روح شاد باشه و یادش گرامی، خانوادش براشون صبر و بردباری آرزو میکنم و به هر حال جاش خالیه.
همینطور
امیدواریم شما سلامت باشید.
تشکر میکنم. اجازه
بدید بله من ادامه بدم سرگذشت تیمورتاش رو به قلم خواجه نوری که چند سفرش رو خونده بودم.
خواهش میکنم.
عامل دیگری که به جلوه او در مجلس کمک میکرد به نظر من سوکسه زیادی بود که در نزد خانمها داشت. یقین دارم به خواندن این مضمون ابروهای غالب شما خوانندگان از تعجب بالا خواهد رفت و از خود خواهید پرسید چگونه فریبندگی مردی در نزد خانمها ممکن است تأثیری در سوکسه او بین وکلای مجلس شورا داشته باشد، مخصوصا در آن دوره که زنها بدون کفن سیاه آفتابی نمی شدند و در اجتماعات راه نداشتند. تصدیق می کنم که ظاهراً هیچ رابطه‌ای بین این دو موضوع به نظر نمی آید، ولی با این حال در تجربه زندگانی خود مکرر دیدم که غالباً هر کس زیاد دردانه خانم‌ها واقع شده و در بین پریرویان از سوکسه خود مطمئن است، خود این سوکسه و محبوبیت یک نوع اعتماد به نفس و ادعایی در او ایجاد می کند که از رفتار و گفتارش به خوبی نمایان است. و لازم به گفتن نیست که پایه تمام موفقیت‌ها پیش از هر چیز اول ادعاست و دوم اعتماد به نفس. سردار معظم خراسانی هم به طور وضوح خود به خود نشان می‌داد که هم خیلی زیاد ادعا دارد و هم خیلی غرور، که خود یکی از شقوق بدلی اعتماد به نفس است. تیمورتاش وقتی پشت تریبون می ایستاد باد در گلو می انداخت و صدای خود را شبیه نصرت الدوله می کرد و گردن خود را شق نگه می داشت و با دستش ژست‌هایی شبیه نطاقین روم قدیم در هوا رسم می نمود و بی‌پروا دم از ری و روم می زد و ابداً خجالت نمی کشید، زیرا تردیدی در سوکسه خود نداشت و تمکین دلبران قلدرپسند او را به سوکسه و موفقیت و ادعا تشویق کرده و عادت داده بودند. با تمام اینها نطق‌های اولیش در مجلس نه تنها جلب محبت همه را ننمود، بلکه برعکس ادعی هم در ابتدا با نظر بدبینی و تمسخر به او نگاه کردند. حتی بعضی ها او را شارلاتان و هوچی خواندند. به لباس خوشدوخت و پیراهن و کراوات شیکش ایراد گرفته و او را جوانی جلف و از خود راضی نامیدند. شش لول بستن او را یک دلیل دیگر بر خودپسندی و خودنمایی او دانستند. خلاصه عده زیادی از وکلای آن دوره این جوان پرآشوب پر ادعای خوش بیان را وصله ناجوری بین خود دیده و با سوء ظن به او نگاه می کردند. ابتدای ورود او به مجلس مرا بی اختیار از بعضی جهات، فقط از بعضی جهات، به یاد ابتدای ورود بنجامین دیسرائیلی می اندازد. از سایه که این را می نویسم عباراتی که آندره مروا در شرح اولین نطق دیسرائیلی در مجلس انگلیس نوشته درست به خاطرم می آید و شباهت زیادی از این حیث بین اولین نمایندگی تیمورتاش و بنجامین می بینم. او هم مثل تیمورتاش اصرار داشت از همان اولین نطق به تمام مجلس بشناساند که چند مرده حلاج است و آنها را از فصاحت و فکر خود مبهوت کند. او هم در شیکی لباس مبالغه می کرد و حتی به جلفی می رسید. او هم در ابتدا بدبینی و سوء ظن همه را به خود جلب کرد تا به حدی که در وسط اولین نطقش که خیلی هم با دقت و خوب تهیه شده بود تقریبا تمام نمایندگان به خنده و استهزا و های و هوی افتادند و نگذاشتند بیچاره دیسرائیلی حرفش را تمام کند تا عاقبت در حال بیچارگی و کل خوردگی دستهایش را بلند کرد و فریاد زد آقایان من فعلا می نشینم ولی موقعی خواهد رسید که شما به حرف من گوش بدهید. نطقهای اولی تیمورتاش به اینجاها نرسید زیرا ما ایرانی ها عادتاً با نزاکت و تعارفی هستیم مخصوصاً در موارد رسمی و اجتماعات. به قول آقای دشتی یک قسم شتر معابی داریم که نمیگذارد زیاد از حدود نزاکت خارج شویم ولی معذالک تأثیری که در دماغ نمایندگان آن دوره بخشید بیشباهت به تأثیر اولین نطق دیسرائیلی نبود. سوراخ دعا یار هر جایی نیم جانا دل از من بر مگیر می روم در هر دلی تا بلکه بینم روی تو. از وقتی که پدر مشروطه دنیا در تکوین و تولد مشروطه ایران کمک کرد رفته رفته یک فرمولی در تمام فضای این کشور به خصوص محافل سیاسی پراکنده و منتشر گردید و آن این بود که هیچ اتفاقی در ایران نمی افتد مگر به اشاره مستقیم یا غیر مستقیم همسایگان. اگر کابینه می افتاد همه می گفتند به دستور همسایگان است. اگر ترمیم می شد به اشاره آنها می پنداشتند. اگر سقاخانه معجز می کرد مخارج چراغانی و روزخانی آن را از کیسه دوستان می دانستند. بازار بسته می شد باز هم به تحریک اجانب قلمداد می گردید. خلاصه هرچه می شد مطلعین ما قیافه حکیمانه و اسرارآمیزی به خود گرفته و با تبسمی یا با اشاره پر ابهامی می فهمانیدند که انگشت سحرآمیز از ما قوی تران و از ما بهتران در آن دخالت کرده است. موضوع این که این عقیده مبالغه آمیز تا چه اندازه صحت داشته از بحث این یادداشت‌ها که اصلاً جنبه سیاسی و حتی تاریخی هم ندارد خارج است و اگر هم گاهی اشاره‌ای به واقعه سیاسی و تاریخی می‌شود فقط از نظر نمودار ساختن قیافه و خصوصیات اخلاقی شخص مورد بحث ما می‌باشد. بنابراین از توضیح این مطلب درگذشته و فقط به تأثیری که این فرمول در دماغ قالب سیاسیون من جمله سردار معظم خراسانی نموده است می‌پردازیم. تیمورتاش از همان ابتدای ورودش به صحنه سیاست جداً معتقد به این فرمول گردید و در طی عمل و تجربه روز به روز اعتقادش راسخ‌تر می‌شد تا وقتی که خودش هم در پشت کولیس این تئاتر راه یافت و بازیگران را از نزدیک دید و طرز گریم کردن و سوالها و جوابها و رول حفظ کردن آنها را بی‌پرده مشاهده کرد و همه را به جز دو سه نفر مبتدی و بی‌جربزه یافت. عجب عجب. اما واقعا این شخصی که رگ گردنش از تعصب دینی راست می شود و در موقع دفاع از شریعت کف به دهن می آورد فقط رولی را که قبلا به او آموختند بازی می کند؟ این یکی دیگر که به جای بیان دود و آتش از دهان بیرون می دهد و خون از چشمش می ریزد فقط شعبده باز تئاتری است که نمایش نامش را دیگری نوشته؟ خب جایی که این های هوی کنان کمایه بتوانند دارای این مقامات بشوند. من که تیمورتاشم و زبان خارج را به خوبی حرف میزنم، تا صبح میتوانم نوشابه بنوشم و برقصم. من که با جذابیتی که دارم و آسانی میتوانم در دل خانمهای اروپایی راه پیدا کنم و از طریق این دلهای نازک محبوبیت خود را در دل مردانشان مستحکم نمایم. من که برای رسیدن به مقاصد بزرگ زندگی وسعت نظرم به حدی است که هرگز نسبت به صدای وجدانم ملا نقطی نیستم، یک همچون منی البته هزار بار شانس موفقیتم زیادتر از این عجزه است. تیمورتاش به این منظور و هم به منظور تمتع بیشتری از زندگی اجتماعی در معاشرت خارجیان کوشید. انصافاً مجالس انس و عیش خودمانی آن وقتها هم به هیچ وجه سلیقه و ذوق او را راضی نمی کرد. برای کسی که شب نشینی های مجلل اروپا را دیده و چشمش به آرایش های زیبا و هنرها و ملاطفت های دلبران خانوادگی فرنگی عادت کرده است، دیگر نمی شود توقع داشت که از میهمانی های سبیل تا سبیل آن وقت لذت ببرد. گرچه همیشه در همه جا بیچارگانی یافت می شوند که در مقابل مبلغ جزئی جور هوسرانی و شهوت پرستی ما مردان را می کشند، ولی این مسلم است که رذل‌ترین شهوترانان هم یک لبخند صمیمانه مجانی را بر هزار ملاطفتی که فروشی باشد ترجیح می دهد. بنابراین تیمورتاش منتهای جدیت را در زیاد کردن روابط خود با اروپاییان به خرج می داد. ولی به خلاف آنچه عده زیادی معتقدند، این معاشرت‌ها فقط از نظر سیاسی نبود، یعنی در واقع هم فال بود و هم تماشا. هم حس برتری جویی او در آنجا وسیله ارضایی می‌جست و هم حس معشوق یابیش کامیاب می‌گردید. و اگر عقیده فروید صحیح باشد، محرک اصلی تمام اعمال ما هم در دنیا غیر از این دو حس چیز دیگری نیست. قضایایی که بعدن اتفاق افتاد و ما همه شاهد بودیم به پیروان فرمول نامبرده اجازه می دهد که در عقیده خود ثابت تر شده و اعتراف کنند به اینکه تیمورتاش سوراخ دعا را درست تشخیص داده بود. ولی اظهار عقیده راسخ کردن در این قبیل قضایا کار بسیار مشکلی است. آنچه به طور قطع مسلم است این است که تیمورتاش هم مثل تمام سیاسیون دوره ما معتقد بود که پس از اختراع راه‌آهن و اتومبیل و هواپیما و تلگراف، دیگر هیچ کشوری بدون رابطه و کمک کشورهای دیگر نمیتواند زندگی کند. و البته معتقد بود که همانطوری که تساوی حقوق بین افراد فعلا شعر است، همانطور هم تساوی حقوق بین ملل وهمی است در دماغ اجتماعیون خوشبین. و با عدم رشد کافی که هنوز در روحیه اهل دنیای قرن بیستم دیده می شود، مخصوصاً با اختلاف زیاد و مضری که بین پیشرفت‌های ناقص خود انسان با ترقی عجیب ماشین‌هایش وجود دارد، به هر بیننده با شعوری می‌فهماند که تساوی و برابری بین یک ملت قوی و یک ملت ضعیف هنوز آرزویی است پوچ. هزارها جلد کتاب قانون و هزارها پروفسور حقوق دنیا نتوانستند به این حیوان پرمدعا که نامش بشر متمدن است بفهمانند که معنی حق این نیست که مثل ماهیان دریا و مثل بهائم همیشه قوی ضعیف را بخورد. و هنوز نتوانستند انسان را یک درجه هم از این مرتبه پست حیوانیت بالا بیاورند. معنای حق این نیست که من به نام برتری نژاد یا به نام برتری تمول و حتی به نام برتری علم شما را اسیر کنم یا به شما حمله نمایم و هزار هزار اولاد و زن و پیر و جوان شما را بکشم تا نسل آتیه از نژاد شریفتری به وجود آید. موقعی خواهد آمد که نواده ما به این تفسیر مضحک و شرم‌آوری که ما امروز از حق می کنیم خواهند خندید و لعنت خواهند فرستاد. ولی تا وقتی به آنجا نرسیده ایم، جز این که ضعیف دست به دامان قوی شده تا بلکه از لگدمال شدن محفوظ بماند، چاره ای نیست. شاید تیمورتاش هم به همین خیال می خواست به اتکای از ما قوی تران خدمتی به این آب و خاک بنماید و در ضمن همکاری با آنها کمکی هم در پیشرفت میهن خود از آنها بگیرد. اینها مطالبی نیست که انسان بتواند آشکار بگوید. تیمورتاش هم هرگز در این خصوص دفاعی از خود نمی کرد. و وقتی مردم مثلا عضویت کمیسیون مختلط را به او ایراد می کردند و او را متهم می نمودند به اینکه میخواهد اختیار کیسه ایران را به بیگانگان بدهد، وقتی او را متهم می نمودند به اینکه عمدن یا سهوًا گاهی زبانش لغ می شود و خبرهای محرمانه ای را که جز او و چند نفر اعضای کمیسیونهای خصوصی کسی دیگر نمی دانست به صاحبانشان می رساند، تیمورتاش از خود دفاعی نمی کرد، زیرا از این قبیل اتهامات، از قبیل جاسوسی و مسائل ناموسی که افترای آن را در ایران به آسانی به هر کس می چسبندند، نباید و نمی شود دفاع کرد. خلاصه تیمورتاش وقعی به این حرفا نمی گذاشت و فقط اطمینان به این که درست به طرف مقصود می رود و اطمینان به این که قلب خودش روشن است که به ایران خیانتی نمی کند و هرگز به ضرر این جامعه قدمی بر نمی دارد، برای تسکین وجدانش کافی بود. حکومت گیلان. یک زندگی را وقتی می شود با خوشبختی قرین دانست که شروعش با عشق شود و ختمش با جاه طلبی. پاسکال. پیش از وزارت دربار تیمورتاش که شرح آن بعدن خواهد آمد، یکی از مشهورترین مأموریت‌های او حکومت گیلان است. روزنامه‌های دوره گذشته را که ورق می‌زدم، مقالات زیادی در این خصوص یافتم و اطلاعاتی هم که از بعضی مطلعین رشت به دست آوردم، تقریباً تمام عقاید شدیدی که نسبت به سردار معظم نوشته شده تایید می‌کرد. و حالانکه کارهای تیمورتاش در رشت 101 جنایات آیروم در آنجا نبود. شرح حکومت نسبتاً کوتاه گیلان تیمورتاش به طوری در ایران صدا کرد و به خصوص مردمان گیلان را به شدتی غضبناک نمود که حتی چند سال بعد هم خشمشان تسکین پیدا نکرد و حتی حضور سردار سپه هم در رشت نتوانست از ابراز کینه آنها نسبت به سردار معظم جلوگیری کند، به طوری که در موقع عبور سردار سپه و همراهانش نسبت به سردار معظم و تیمورتاش و قائم مقام و دیگران از زیر طاق نصرت رشت، مردم بی اختیار فریاد کردند زنده باد ناجی ایران، سردار سپه و مرده باد وزیر و وکیل خائن. هنوز هم بعضی از رشتیان سرجنبان را می‌بینم که روی خود را از شنیدن اسم تیمورتاش ترش می‌کنند. تقریباً با هر کس صحبتی از طرز رفتار تیمورتاش در گیلان کردم، فوراً در جوابم به طور متحد المعال دو قصه را نقل کرد و تمام در اصل این دو قصه با هم متفق بودند. فقط در شاخ و برگ‌هایش هر کس به ذوق خود چیزی می‌افزود و تنوعی می‌داد. یکی از این دو قصه این است که یک روز صبح سحرخیزان رشت در یکی از محلات شهر اتومبیلی را در گودال منجلابی وارونه دیدند. زن و مرد به دور آن جمع شدند و با های و هوی و جنجال زیاد و و به صدای یا الله یا علی اتومبیل واژگون را از چاله بیرون کشیدند. دو نفر در آن مست و لایعقل و آلوده به گلولای افتاده دیدند. ابتدا همه تصور کردند این دو بیچاره خارجی هستند، زیرا در آن زمان که اتومبیل خیلی کمیاب بود و هنوز ملاخور نشده بود، غالب اتومبیل داران خارجی بودند. ولی همین که آفتاب بالا آمد و چند نفر فکولی هم به تماشاچیان اضافه شد، یکی از آن فکولی ها خانه حاکم را شناخت و همسفرش را هم که خانمی نیمه ایرانی و نیمه بیگانه بود، خانم یکی از کارمندان تشخیص داد. این قضیه در فاصله 2 ساعت به گوش تمام اهل رشت رسید و تمام همسایه ها همانطوری که در سینما ها دیده اید سر خود را به گوش مجاور گذاشته و پس از تأکید و قسم دادن و الزام او به سر نگهداری، قصه حاکم و همسفرش را با آب و تاب نقل کردند. رفیقی که برای اولین مرتبه این واقعه را برایم بیان نمود، قبل از شروع به حکایت منت زیادی به من تحمیل کرد و گفت میخواهم مطلبی برایت بگویم که به تنهایی جامع تمام خصوصیات اخلاقی تیمورتاش باشد، یعنی از همین یک قصه تصویر کاملی از قیافه معنوی او نمودار شود. در مقابل اعتراض شدید من به اینکه هرگز یک واقعه تنها را نباید میزان تشخیص و سنجش اخلاق کسی قرار داد، انگشت خود را به لبهایش گذاشت و گفت البته صحیح است. من هم می دانم که هر واقعی را به تنهایی نمی شود مدرک مسلم خلق کسی قرار داد، ولی در زندگی اشخاص گاهی بعضی وقایع روی می دهد که در نظر خبرگان روح شناسی عیناً شبیه دندان حیوان ما قبل تاریخی است که به دست پروفسور طبیعیات بیفتد. یعنی همانطوری که آن پروفسور فقط از شکل و ساختمان آن دندان میتواند قد و شکل و ترکیب آن حیوان را معین کند و تصویر کامل آن را بکشد، همانطور هم یک روانشناس ماهر از روی یک واقعه به خصوصی قادر است تاریخ زندگی و اخلاقی یک نفر را به طور مینیاتور بسنجد و ببیند و بسنجد. از او خواستم که با توضیح و تشریح همین یک اتفاق را راهنماییم کند. چون بیانش قابل توجه است عیناً برایتان نقل میکنم. گفت چون در آن دوره موقعی که هنوز هیچ کس اتومبیل نداشت، سردار معظم اتومبیل خرید و میگویند اولین کسی است که از محترمین پشت رول نشست تیمورتاش بود، همین یک نکته چند مطلب مهم به ما میفهماند. اول اینکه تیمورتاش خیلی تجدد طلب بود و همیشه دیدگانش خیره آتیه میشد نگذشته. دوم اینکه اهل ریسک و تهور بود و الا خودش پشت رول نمی نشست، مخصوصا در حال مستی. سوم اینکه ابدا پابند به حرف مردم نبود و عقاید دیگران را قلمن تحقیر میکرد، وگرنه در آن دوره شترمآبی که هیچ حاکمی بدون جلودار و عقبدار حرکت نمیکرد و مردم اتومبیل راندن را شبیه سورچیگری میدانستند، تیمورتاش در مقر حکومتش به جای شوفر نمی نشست. چهارم اینکه به مشروب و اسراف در آن علاقه زیاد داشت و این خود می رساند که تضادهای روحی آزارش می داده و به مشروب پناه می برده. پنجم این که عاشق پیشه و شهوتی بوده. ششم این که دلفریبی و جذابیتش به قدری بود که خانمهای فامیلدار هم اگر به او تصادف می نمودند از چنگال محبتش نمی توانستند فرار کنند و با وجود ترس از آبرو و ترس از شوهر و غیره، باز هوش و اختیار از کفشان رها می شد و فقط وقتی به هوش می آمدند که می دیدند در منجلاب بی آبرویی افتاده و ملوث شدند. هفتم این که هر وقت اشتهایش دهن باز می کرد قادر به جلوگیری از آن نبود و برای ارضای آن اگر لازم می شد به حقوق دیگران نیز با تحقیر نظر می کرد، به دلیل اینکه اگر غیر از این بود زن دیگری را نمی رو بود و در حال مستی به اتومبیل خود سوار نمی کرد و دور شهر نمی گرداند. از این تجزیه و تحلیل منطقی و از این زبردستی در استنتاج روانشناسی به رفیقم تبریک گفتم، ولی انصافا اعتراف میکنم که من خودم هرگز جرأت ندارم از یک حادثه اتومبیل این همه نتیجه بگیرم و اخلاق کسی را فقط با یک واقعه قضاوت کنم. قصه دیگری که به طور متحد المعال در حافظه اشخاص راجع به حکومت گیلان تیمورتاش ضبط شده و کمک زیادی در تنفر مردم آن سامان نسبت به آن مرحوم کرده است این است: روزی از روزها که عده‌ای از مردمان بی آزار در شالیکاری نزدیک جنگل، بعضی مشغول کار و برخی در تفرج بودند، یک مرتبه می‌بینند عده‌ای نظامی پدیدار شده و دور این مردمان بی خبر از نیرنگ روزگار را احاطه می نمایند. داد و فریاد و اعتراض و ناله هیچ یک در دل مأمورین معذور و مغرور اثری نمی بخشند. حکم حاکم است که تمام شما دستگیر شده و تحت الحفظ به زندان رشت بیفتید. در تحقیقات اولی و آخری که به عمل آمد و این بیچاره ها هویت خود را آشکار ساختند، معلوم شد که عده‌ای از آنها رعیت بیگناه و عده دیگر پیشه‌ور هستند. یک نفرشان دکتر در طب و یکی دیگر هم بندباز است. صورت جامعی از اسامی دستگیر شدگان نزد حاکم می آوردند و لابد چنان که معمول خوشرقصان اداری است اظهار می دارند بی اقبال بی زوال حضرت حاکم قسمت عمده قائله جنگل را با دستگیری این اشرار خاتمه دادیم. خان نردینی اسبق یعنی معزز الملک سابق یعنی سردار معظم آن روز که همان تیمورتاش وزیر دربار بعدی باشد دستور می دهد همه را به دار بیاویزند تا عبرت دیگران بشود. شفاعت و تذکرات اخلاقی و قانونی خیراندیشان هم تغییر زیادی در تصمیم حاکم نمی دهد. فقط به جای این که همه را همینطور چکی به پای دار بفرستند به چند تن از آنها اکتفا می کند، یعنی به قراری که مشهور است انگشت خود را تصادفاً روی چند اسم می گذارد و فقط با همین یک ژست مختصر تمام تشریفات دادرسی آنها را در قلب خود به یک لحظه خاتمه داده و دستور می‌دهد به دارشان بیاویزند. کسانی که همیشه در طول مدت و تشریفات زیاد محاکمات شکوه دارند حرف خود را پس بگیرند. شهرت این واقعه جنجالی برپا کرد که در اطراف این عمل غیرعادی سردار معظم چیزها گفتند و مقالات نوشتند. روح دکتر حشمت یعنی همان پزشکی که بیگناه و بدون محاکمه در جزو اشرار به دار آویخته شده بود، مستمسک و زیب ادبیات قلمفرسایان و آزادی خواهان گردید و گاهی هم عبارات محکم و تنین اندازی به وجود آورد از قبیل این جمله که برای نمونه از یکی از جراید پایتخت سال 1301 برایتان نقل می کنم: هنوز روح دکتر حشمت از اعماق قبر به گیلانی های بی‌حس و به این محیط قضاوت نفرین می کند و به این محیط قضاوت نفرین می کند و امثال آن. البته سردار معظم و دوستانش دلایل منطقی بسیاری برای تبرئه این عمل شدید می آوردند. مثلا گفتند که اگر این چند نفر از بالای دار با زبان بیرون آمده و با گردن کج خود به زبان حال سزای شرارت را به طور مؤثری به جنگلیان گوزد نکرده بودند، قائله جنگل بالا گرفته و طرفدارانش که در رشت زیر جلکی کار میکردند آشوبی راه میانداختند و در نتیجه هزارها بیگناه کشته میشد. پس صلاح جامعه در این بود که چند تن ولو بیگناه باشند فدای سلامت هزارها نفوس بشوند. ولی این فرمول بسیار خطرناک در ذهن ساده ولی صائب جامعه تأثیر نبخشید. این یکی از خطرناکترین فرمول‌های فلسفه اجتماعی است که مثل استرکنین و آرسنیک باید خیلی با احتیاط و به تجویز پزشکان خیلی با تجربه و خیراندیش استعمال شود.